بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثامن، ما هو الأصل في المسألة؟ متأخرین یه مبنایی دارن، قبل از آنکه وارد مسئله بشوند اصل اولی را تنقیح میکنن. هدف چیه؟ چرا قبل از آنکه وارد مسئله بشوند و مسئله را یک طرفی کنن، قبلا میگن ما هو الاصل فی المسئله، یعنی قاعده اولیه. نکتش این است که اگر در آینده مطلب حل شد، دیگه نیازی به این اصل نیست. اما اگر در آینده به نتیجه نرسیدیم، اقلا یک پایگاهی داشته باشیم به نام اصل اولیه. اصل اولیه یعنی مطابق قواعد اولیه، حسب الاصول اللفظیه و الاصول العملیه، اینا میگن اصل اولی. بنابراین بحث ما در اصل اولی است که آیا مشتق وضع للمتلبس او للاعم، اصل اولیه در اینجا چیه؟ در اینجا سه تا احتمال داریم. یک، مراد از اصل اولیه در اینجا اصول لفظیه هست. دوم بگیم نه، اصل عملیه. اصل عملی هم دو جوره. اصل عملی داره موضوعی، تنقیح موضوع می کند. چرا میگن موضوعی؟ یونقه الموضوع. سوم، اصل عملی حکمی داریم، حکم شرع را بیان می کند. بنابراین ما هر سه را بررسی می کنیم. ما هو مختزل اصل لفظی. اصل لفظی مثلا اطلاق عموم. ما هو مقتضى الاصل العملي الموضوعي. ما هو مقتضى الاصل العملي الحكمي. اما اولی، اصلی در اینجا نداریم. دو تا ادعاست. یکی میگد حقیقتا فی المتلبس و مجازا فی المنقضی. اون دیگر میگد نه، مشترک معنوی بین المتلبس و من قضا عنه المبدا. نه این طرف اصل دارد نه اون طرف. نه این طرف اصل داره میگیم حقیقت در متلبس، مجاز در منقضیه. نه اون طرف اصل دارد که مشترک معنویه بین المتلبس و من قضا عنه المبدا. هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارن. عرض کردم به چه مناسبت؟ آقایان در باره تعارض احوال خوندیم که تعارض احوال هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد. بگیم حقیقتش در این، مجازش در آن، یا مشترک معنوی. اگر خاطرتون باشد، یکی از اصول، یکی از صور تعارض احوال بود که اذا دار الامر بین کون شیء حقیقتا فی شیء و مجازا فی شیء آخر و بین کونه مشترکن معنویان، نه این ترجیح دارد نه اون ترجیح. بنابراین اصل موضوعی را خداحافظی میکنیم. بعدا میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی عرض کردم خدمتتون که گاهی موضوعی گاهی حکمی. موضوعی این است که استصحاب جاری کنیم، اصالت و عدم کونه حقیقتا فی المتلبس و مجازا فی المنقضی، یا اصالت و عدم کونه مشترکا معنویا. این با اصل لفظی قاطی نکنه. در اصل لفظی استصحاب جاری نکردم، فقط تعارض احوال بود. حل اینجور گفتم، آیا اصل این است که متلبس باشد، عرض کنم حقیقت باشد در یکی و مجاز در دیگری، یا مشترک معنوی؟ این دوتا تعارض الاحوال بین تعارض احوال مرجحی نیست، اصلا صحبتی از استصحاب در آنجا نیست. اذا دار الامر بین کون شیء حقیقتا و مجازا او کونه مشترکا معنویا، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد. دو، اما نه، در اصل موضوعی سراغ استصحاب میریم، بگیم اصالت و عدم کونه حقیقتا فی المتربس و مجازا فی المنقضی. روزی بود، روزگاری بود، عربی نبود، لفظی نبود، وضعی نبود. نمیدونم این عرب که آمد این لفظ را وضع کرد آیا بر متلبس وضع کرد، بگیم اصالت عدم وضع هید المتلبس، یا آمد بر مشترک وضع کرد، بگیم اصالت عدم کونه مشترکان. دو تا استصحابیست، استصحاب ازلی. عربی نبود و زبانی نبود و عرب پیدا شد، زبان پیدا شد، وضع آمد. نمیدونم بر این وضع کرد بر متلبس یا بر مشترک معنوی. اولی بگیم اصالت عدم الوضع، این دگر هم اصالت عدم کونه مشترکن. هازان الاصلان، خبرش رو بگو، متعارضان، به درد میخوره. اما یه اشکال بهتر از تعارض دارد که دوبار تا حال خوندیم، یه اشکالی بالاتر از تعارض دارد دوبار خوندیم. اون کدومه؟ گفتیم مدرسه فیضیه یک بابیز، بازار گذرخان بازار دیگر. در مدرسه فیضیه میشه بحث کنیم اصالت عدم کونه موضوعا لحاظا یا اصالت عدم کونه مشترکن معنویگن، ولی بازاری این اصلها سرش نمیشه. بازاره میگد من از این اصلها کی بهره میگیرم؟ ازا شک کف المراد، اگر در مراد شک کردیم من اصل جاری میکنم. اما لا فی کیفیت الاراده، بحث در اینجا در مراد نیست، بحث در اینجا در کیفیت اراده است که هل هو حقیقت و مجاز او مشترک معنویون. بازاری عرف عام با این مسائل سر و کاری ندارد، میگد میخواد این باشد میخواد اون باشد، به درد من نمیخوره. بنابراین اصل موضوعی که جاری میشود ازا شکه فی المراد، قفر ای تو اسدن، نمیدونیم شیر اراده کرد یا رجل شجاع، بگم اصالت الحقیقه، شک در مراده. و اما ازا علم المراد، مراد را میدونیم ولی نمیدونیم کیفیت اراده چگونه است، به نحو حقیقت مجازه یا به نحو مشترک معنوی، در اونجا اصالت لفظی اصل موضوعی جاری نمیشه. خب آقای بهشتی، چند تر از مسجد بیرون کردیم؟ دوتا را. یک، اصل لفظی را بیرون کردیم، اصل لفظی توش استصحاب نیست. این طرف حقیقت مجاز، اون طرف مشترک، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره. برای میرزای قمی در قوانین گاهی مرجحاتی ذکر کرده و ما اینها را رد کردیم. یادتونه چه گفتیم؟ گفتیم لغت با این اصول درست نمیشه. در دومی اصل موضوعی آوردیم، استصحاب آوردیم، عدم وضع لحاظا، عدم وضع لحاظا. این علاوه بر این که متعارضه، از مجرای اصل بیرونه. این اصول در شک در مراد، ما اینجا در مراد شک نداریم، شک در کیفیت اراده است. بقیه کلام ها فی الاصل العملی. مولا گفته اکرم العالم، خیلی خوب، چشم. دو جورم عالم داریم، یه عالمی داریم علمش محفوظه، اما یه عالمی داریم متاسفانه ناسی شده، فراموش شده. آیا هر دو را اکرام کنیم یا یکی را؟ اصل حکمی، اصل عملی، ارکم چه کنیم؟ در اینجا مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه قائل به تفسیره، میگد اگر قبل از آنی که مولا بگد اکرم العلماء، قبل از آنی که بگد دو تا عالم، یکی ناسی شده اما یکی ذاکر، یکی ناسی بود یکی ذاکر، مولا گفت اکرم العلماء. در اینجا عالم را اکرام میکنیم اما ذاکر را نه. چرا؟ شک در لبا را باز کن، شک در تکلیفه، لبا را باز نکردی، معلومه که پیش مطالعه نکردی، شک در تکلیفه، نمیدونم آیا عرض کنم این را هم گرفته یا نه. اگر ذاکر ناسی قبل از حکم باشد، اول ناسی بوده ذاکر بوده، بعد مولا گفت اکرم العالم، میگه عالم ذاکر را اکرام میکنیم اما ناسی لازم نیست. چرا؟ لأنه شک در تکلیفه. اما اگر نه، مولا گفت اکرم العالم، هر دوتای اینها ذاکر بودن، هر دوتا. اما متاسفانه بعد از یک سال دو سال یکی مبتلا به نسیان شد اما دیگری مبتلا نشد. اینجا میگه اشتغاله. چرا؟ استصحاب میکنیم سابقا این آقا که ناسی بود، ذاکر بود، اکرامش واجب بود، حالا که عرض علیه نسیان، حالا هم میگیم اکرامش واجبه. این کلام مرحوم محقق خراسانی است. پس اگر نسیان و ذکر قبل باشد، بعدن حکم حاکم باشد، ناسی واجب الاکرام نیست. اما اگر نه، هر دو ذاکر بودن، حکمم آمد، نسیان بعد ورود الحکم شد، استصحاب میکنیم وجوب اکرام ناسی را. تا اینجا کفایمان تمام شد. چند مطلب گفتیم تا اینجا؟ سه تا. اصل لفظی موضوع ندارد، اصل موضوعی متعارضه، علاوه بر این بی مورده. اصل حکمی نظر محقق خراسانی که اگر قبل باشد نسیان جای براعته، اگر نسیان بعد باشد جای اشتغاله. ثم ان صاحب المحاضرات کیه؟ مرحوم آیت الله خویی شاگردان خوبی تربیت کرد، خیلی، همشون اهل قلم، اهل فضل، اهل کمال. محاضرات من خیلی مطالعه کردم، خیلی خوش قلم. مرحوم خویی اعلی الله مقامه نسبت به کلام آیا آهان اعتراضی دارد. اعتراضش چیه؟ من اعتراضش نمیگم، بعدن مبنا را میگم چرا اعتراض کرد. اعتراضش این است که اشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع، اشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع. این آدم که سابقا ذاکر بود، حکم آمد این آدمم ذاکر بود، بله وجوب داشت، ولی بعد از آنی که ذکرش را از دست داد شد ناسی، دیگه موضوع باقی نیست. ناعالمات جاهلن، چطور استصحاب وجوب اکرام میکنی؟ استصحاب وجوب اکرام اشترط فی بقاء الموضوع، موضوع باقی نیست. البته این اشکالی مبنا دارد. اگر مبنا را گفتی، چه مبنائیست؟ استصحاب در کلیات رو قبول ندارن. خب این آقا فرمودن، این آقا لاغره اما علمش زیاده ها، مرخ خودک لاغره، هر لاغره ها 120 سال عمر بکنن اما علمش زیاده. همینطور که فرمودن یه مبنا دارد. مرحومه آقای خویی طبعاً للمحقق النراقی استصحابات کلی را قبول ندارن، معتقدن بر اینکه استصحاب در احکام شرعیه جاری نمیشه، استصحاب فقط در موضوعات جاری میشه و در احکام شرعیه هم در کلی میگه جاری نیست اما جزئی را قبول دارد. جزئی اینجا از قبیل کلیه. از کنم گفته بود اکرم العالم و هر دوتا ذاکر بودن، اما یکی که ناسی شد شما حکم کلی را استصحاب میکنی. سابقا حکم رفته بود روی ذاکر عالم، حالا شده جاهل. این از قبیل اجراء حکم من موضوع الى موضوع آخر قیاسه. و رضا ایشان طبعا للمحقق النراقی میگد استصحاب بر احکام شرعیه کلیه جاری نیست. اکرم العالم گفته بود حالا این آدم جاهله، چه رقم جناب عالی استصحاب بکنی؟ این نظریه نظریه ایشانه و تابع نظریه مرحوم نراقیه. خب آقایانی که سال گذشته در استصحاب با بودن، آیا کسی هست که نظر ما را بگد؟ من چند تا مثال میزنم تا روشن شود نظریشون. ولذا گفته در اینجا استصحاب جاری نیست. دو مثال میزنیم برای ایشان که کلامشون روشن بشه. سابقا آبی بود متغیر، متغیر بود یا رنگش یا لونش یا ریحش نجاست داشت. اما زال تغیره به نفسه، زال تغیره به نفسه. هر کنم آقایان استصحاب نجاست میکنن. آقای خویی من راقی میگد نه، سابقا نجاست روی متغیر بود، این سال ارز کنم زال تغیره. سه آقایان استصحاب تعلیقی را مثال میزنن. الاسیر العنبی اذا قرا یحرم، اگر این عبارت باشد الاسیر العنبی اذا قرا یحرم، گفته روی عنب. الان که بحث ما مویزه، ارز کنم خرم، ارز کنم کشمشه، اون چرا؟ این از قبیل استصحاب اجراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. ولذا ایشان ولعل تلامیز محترم اینها میگن استصحاب در احکام شرعیه کلیه جاری نیست، ولی جزئیه جاریه، جزئیه مهم نیست. سابقا این زید واجب النفقه بود، حالا هم واجب النفقه است، اشکالی نداره، اما کلی جاری نیست. چند کمی سازدیم، یکی ما نهنفی عالم بود فعلا جاهله، متغیر بود الان زال تغیره به نفسه، سابقا عنب بود الان شده کشمش، کشمش را ما جوشندیم. این اشکالات آقایانه. خب خدمتشون عرض میکنیم با کسب اجازه از مقام منی ایشان. خدا رحمت کند، امام در مدرسه فیضیه یه طلبه‌ای به یک مرجعی توهین کرده بود. ایشون در سخنرانی گفت هر کس به علمای بزرگ به مراجع توهین کند ولایتش قطع می شود. ولذا از آن زمان که این کلمه را گفته ما نسبت به علما و بزرگان همیشه احترام قائلیم، اظهار نظر می کنیم اما احترامشون محفوظ. عرض می کنم حضرت خویی حق با جناب عالی است. چرا؟ لأن المفاهیم مسار الکسره، لأن المفاهیم مسار الکسره. مفهوم عنب کجا؟ مفهوم زبیب کجا؟ مفهوم متغیر کجا؟ زال تغیره کجا؟ مفهوم عالم کجا؟ مفهوم جاهل کجا؟ حق با شماست. اما ما در این حالی که معتقد به این مسئله هستیم میگیم المفاهیم مسار کسره است، میگیم که شرع مقدس گفت این عالم، حالا همان عالم گفت اکرم العالم. سال گذشته این آدم چه بود؟ عالم بود، امسار شده ناسی. همین که گفت اکرم العالم منطبق برن شد، دست میذارم روش، میگیم این عالم واجب الاکرام به دلیل الاجتهادی، واجبان به دلیل الاجتهادی. بعدن که سال بعد که ناسی می شود با حکم کلی کار نداریم. موضوع هازاست. میگه با هازا کانه. هازا کانه. واجب الاکرام. الانم واجب الاکرام. بنابراین اگر بخواهیم حکم عالم را رو جاهل ببریم حق با ایشانه. اما اگر نمیخوام حکم عالم را جاهل ببریم، حکم عالم را پیاده میکنیم، اکرم العالم، این آقا قشنگ شرح منظومه دمعه رسائل را حفظشه. انگوش میزن دست میدارم روش، میگیم هازا واجب الاکرام، هازا واجب الاکرام. اما متاسفانه دست من روش بود، یک مرتبه یک ضربه مغزی این آدم خود علمش را فراموش کرد. باز بگیم هازا موضوع، هازا واجب الاکرام، الانم واجب الاکرام. بنابراین اگر موضوع عالم و جاهل باشد حق با ایشانه. ما حکم کلی را استصحاب نمی کنیم، حکم کلی را آقای عراقی بگو پیاده می کنیم جزئی روی زید. میگیم این زید کان واجب الاکرام، الانم که فراموش شده از وجوب الاکرامه. موضوع هازاست. بنابراین در یه مرحله با ایشان رفیقیم، عرض ارادت میکنیم، بگیم احکام شرعیه کلیه به نحو کلی قابل استصحاب نیست. چرا؟ به تغایر الموضوع. اینب کجا؟ زبیب کجا؟ عالم کجا؟ جاهل کجا؟ متغیر کجا؟ زار تغیر کجا؟ ولی وقتی که دلیل اول پیاده شد، روزی که موضوع هنوز عوض نشده بود، عالم بود، متغیر بود، انحب بود، وقتی که موضوع پیاده شد دست میذارم رو موضوع، میگیم جناب دلیل برو کنار دیگه، با شما کاری نداریم، اون دلیل کلی را رها میکنیم. میگیم دست میذارم روش، میگیم هازا کان واجب الاکرام، الانم واجب الاکرامه. میگیم این عنب سابقا، این هازا، نه عنب، هازا، این هازا که زیر دست منه، کان ازا قدا یحرم، الانم مویز شده ازا قدا یحرم. این تغییر، این متغییر، سابقا انگوش گذشته بود، این متغییر بود، این واجب الاسقلم نجس بود، الاسل و بقا اون نجاسه. ولفرق، من مبتلا بگم خبر شما بگم، ولفرق بین عدم جریان الاستصحاب الکلی و جریان الاستصحاب الحکم الجزئی، الفرق در چیه؟ در موضوع، در کلی موضوع مفاهیمه، المفاهیم مسار الکسرت، عالم کجا جاهل کجا. اما در استصحاب جزئی موضوع مفاهیم نیست، موضوع هاز الشیء الخارجی. بگو هاز الشیء الخارجی. ارکرم دست میذارم که فرار نکنم، میگم هاز الشیء الخارجی، به برکت اون حکم کلی، به برکت اون حکم کلی، سار نجسن، سار حرامن، سار واجب الاکرام. الان یه تغییری در این رخ داد، میگیم زیر دست ما هازاست، هازا کان واجب الاکرام، الانم واجب الاکرامه. فبذالک زهرم. در این حالی که مبنای آیه خویی را پذیرفتیم، مبنای نراقی، میگیم در احکام کلیه حق با شماست. احکام کلیه المفاهیم مسار الکسره است. عین العالم من الجاهل، عین العنب من الزبیب، عین المتغیر من منزال تغیر. اما ما وقتی کلی را پیاده کردیم روی موضوع، دیگه موضوع عالم نیست، موضوع هازاست، موضوع عنب نیست، موضوع هازاست، دیگه هازا کان کذالک، الانم عرض کنم کذالک. تا اینجا مسئله الهادی عشر الثامن تمام شد. التاسع، الامر التاسع را عنوان میکنیم برای مطالعه. مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه، ضمناً من خیانت در مطلب نکنم، این بیان من متخذ از درس مرحوم حاج شیخ آیت الله حائری این مبنا مال ایشون بود، اهلت امام از ایشون نقل کرد، ما هم از ایشون گرفتیم به این نه بیان کردیم. اصل مسئله برمی گردد به مرحوم آیت الله حائری. الامر التاسع، مرحوم نائلی ادعا دارد، میگد کل من قال به ان ببخشید، مرحوم نائلی مبنایی دارد، یه مسئله را که در آینده خواهیم خود، هل المشتق موضوع للبسیط او موضوع للمرکب، آیا مفاد مشتق مرکبه یا مفاد مشتق بسیطه؟ این مسئله را سید شریف این منوان کرده، گفت لا فرق بین المبدأ والمشتق، مبدأ مشتق یکیان الا اینکه مبدأ مشتق لا بشرط مبدأ بشرط لاست، در واقع از نظرشون ضرب و ضارب یکیه، فقط اولی لا بشرط، دومی بشرط لا، اولی قابل حمله، دومی قابل حمل نیست. این مسئله را دو روز دیگر انشاءالله میخونیم. مرحوم نائلی میگد کل من قال به ان المشتق موضوع للمتلبس قال فی المسئله الاتیه به ان المشتق بسیطون، قول به تلبس ملازم با قول بساطت، و کل من قال به ان المشتق موضوع للاعم قال فی المسئله الاتیه به ان المشتق مرکبون. یه همچه ادعایی دارد که در واقع بین المسئلتین لزومی هست. اگر گفتین متلبس باید در مسئله آینده بگید مفهوم مشتق بسیطه، اگر در اینجا گفتید اعم باید در مسئله آینده بگید مرکب. ما فردا اگر عمر باقی باشد باید ببینیم آیا این ملازمه صحیحه یا این ملازمه صحیحی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خیلی حال بحث عرض کنم خدمتون که گرم نداشتم این مصیبتی که در واقع همه امت اسلامی دچار شدن خیلی ما را از نظر فکری ناراحت کرد. خدا رحمت کن از سردار شجاع مرحوم حاج قاسم سلیمانی، مردی بود دو ویژگی داشت، عاشق خدمت بود و عاشق اسلام و تشیع. اون مقداری که من با ایشون محشور بودم این دو مسئله را لمس کرده بودم. اولا عشق به خدمت داشت، شب روز بنشیند به این نظام خدمت کند، در واقع خدمت برای او یه ارزشی بود، ولذا جان خودش را به خطر میانداخت، گاهی در بهبوه جنگ در وسط میدان رهبری میکرد. از آن طرف هم علاقه به اسلام، علاقه به نظام، علاقه به تشیع، خصوصا نسبت به اهل بیت علاقه من بود. در حقیقت گرفتن این شخصیت عظیم از ما خیلی برای ما ناگواره. از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش، مسلمن خون پاک ایشان می جوشد و خداوند منان دست کسانی که این جنایت را مرتکب شدن روی به اصطلاح ارقرم ددمنشان را هم سفید کرده ان انشاءالله انتقامش را می گیرن. روزی آمد دفتر ما اصل بود، کفنش را آورد پیش من که در آنجا ان اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا من امضا کنم. امضا کردم، گفتم شما نیازی به امضای من ندارید، اما پیداست که در خود احساس کرده باش که در حال پروازه. اولیاء الله آینده را درک میکنند، اولیاء الله فکر میکنند که اینها رفتنی هستند و امضا میگرفت. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم استشهد و یوم یبعث حیا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.